ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را دنبال می کنیم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از پروگرام مجله آزادی گزارش داریم از اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه تا حدود یک ماه دیگر به گونه کامل اعلام شود. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انفجار دیروز موتربم در کابل 4 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل استقبال می‌کند و مسکو به توکیو هشدار داده است تا زمانی که نخست ژاپن تمامیت ارضی روسیه را در ارتباط به جزایر مورد نزاع به رسمیت نشناسد، منتظر پیشرفت در زمینه دستیافتن به یک موافقتنامه در این مورد نباشد. مشروع اخبار. در نتیجه انفجار دیروز موتربم در نزدیکی یک کمپ خارجی ها در کابل، دست کم 4 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر به شمول 23 کودک زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که در این بمبگذاری کمپ موسوم به گرین ویلج در ناحیه نهم هدف قرار گرفت. گفته شده که این کمپ محل سکونت کارمندان نهادهای غیر دولتی خارجی است، اما به گفته آقای دانش در این اواخر شمار کم افراد و تنها چند محافظ محدود در آنجا حضور داشتند. او افزود که بیشترین تلفات جانی و خساره مالی به باشندگان خانه‌های اطراف این کمپ وارد شده است. حیات خان یکی از شاهدان عینی چنین میگوید:
بسته فامیل و از بین رفته، کلن را زخمی ساخته، کلش سرش شکاف شده، پای شکاف شده، گردنش بریده، سرش بریده، کلن را.
وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که حدود 90 تن عمدتاً غیر نظامیان به شفاخانه منتقل شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که 23 کودک نیز در میان زخمی ها شاملند. شورشیان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل استقبال می‌کند. این کمیسیون می‌گوید شکایات و اعتراض‌هایی را که در مورد این نتایج برایش خواهد رسید، به دقت بررسی خواهد کرد. علی رضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت:
بر اساس قانون کاری که ما خواهیم کرد که تا کنون هم انجام دادیم، ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به نتایج ابتدایی و رسیدگی به آنها و نهایتاً صدور تصامیم و فیصله های قانونی در مورد است.
آقای روحانی افزود تا کنون نتایج انتخابات در حدود 10 ولایت را نهایی ساخته و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادند تا اعلانش کند. او گفت که نتایج نهایی حدود 10 ولایت دیگر را نیز تا پایان این هفته به کمیسیون انتخابات می‌فرستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود 3 ماه تأخیر دیروز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلام کرد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که فهرست نامهای قرضداران بزرگ این شرکت را به زودی با رسانه ها شریک خواهد ساخت. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت دیشب به رادیو آزادی گفت که در تمامی افغانستان حدود 3000 نفر و شرکت از در افغانستان برشنا شرکت مقروضند. ما لست جدید را ترتیب کرده ایم. این لست را با اداره جرایم سنگین شریک ساختیم و با ارگانهای عدلی و قضایی نیز در میان خواهیم گذاشت. با خواست خداوند این لست با رسانه ها نیز شریک می شود و سپس دستگیری افراد مقروض عملا آغاز خواهد شد. به گفته آقای توحیدی، با وصف آنکه حدود 300 میلیون افغانی از نزد مقروضین در افغانستان برشنا شرکت جمع‌آوری شده، اما افراد و شرکت‌ها هنوز هم نزدیک به 4 میلیارد افغانی مقروض می‌باشند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان دیروز دستور داد که درباره وضعیت یک زندانی دچار به خلل دماغی که اعدام وی به تعویق انداخته شده، معاینات جدید انجام شود. خضر حیات، افسر سابق پلیس، به جرم کشتن یک همکار خود در سال 2003 به اعدام محکوم شده است. این قضیه توجه سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را به خود جلب کرده است. ستر محکمه پاکستان روز شنبه گذشته اعدام نامبرده را به تعویق انداخت. یک سازمان حقوق بشر به نام پروژه عدالت در پاکستان گفت که قضیه به تعویق انداخته شد تا هیئت طبی خاص خضر حیات را معاینه کرده گزارش خود را به محکمه تقدیم کند. مسکو به توکیو هشدار داده تا زمانی که نخست ژاپن تمامیت ارضی روسیه را در ارتباط به جزایر مورد نزاع کوریل جنوبی به رسمیت نشناسد، منتظر پیشرفت در زمینه دستیافتن به یک موافقتنامه در این مورد نباشد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در ملاقات با همتای ژاپنی اش تارا کونو در مسکو گفت با وصف پیشرفت در زمینه نزدیکتر شدن موازی روسیه و ژاپن، این دو کشور هنوز هم اختلافات زیادی دارند. چهار جزیره مورد اختلاف که در روسیه تحت عنوان جزایر کوریل جنوبی و در ژاپن به عنوان قلمرو شمالی شناخته می شوند، در روزهای آخر جنگ جهانی دوم به تصرف اتحاد جماهیر شوروی سابق درآمدند. و هزاران نفر در پولند دیروز برای گرامی داشت یادبود شاروال کشته شده شهر گودانسک گرد هم آمدند. پاول آداموویچ روز گذشته در یک گردهمایی جمع‌آوری کمک بر روی استیج توسط چاقو مورد حمله قرار گرفت و سپس جان داد. مسئولان طبی گفتند که وضعیت نامبرده وخیم بود و آنها تلاش کردند وی را نجات دهند، ولی بعد از چند ساعت درگذشت. هزاران نفر به خاطر گرامی داشت یادبود وی در شهر گودانسک در کنار بحیره بالتیک و در پایتخت وارسا گرد هم آمدند. مقامات حمله کننده را معرفی نکردند، ولی گفتند که این مرد 27 ساله سوابق جنایی داشته و چندین سال محبوس هم بود. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح، شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه تا حدود یک ماه دیگر به گونه کامل اعلام شود. علی رضا روحانی، معاون و سخنگوی این کمیسیون، اواخر دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی تنظیم نتایج نهایی انتخابات در اکثر ولایت‌ها را تکمیل کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود 3 ماه تأخیر دیروز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلام کرد و با این روند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم به پایان رسید. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل، مردم سر از امروز 48 ساعت فرصت دارند تا شکایات و اعتراضهایشان را در مورد این نتایج در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند. علیرضا روحانی، معاون و سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعلام نتایج ابتدایی مشخص کننده برنده ها و بازنده های انتخابات نیست.
آنچه که به عنوان نتایج ابتدایی چی در کابل و چی در سایر حوزه های انتخاباتی اعلان شده، صرفا نتایج ابتدایی است و به هیچ عنوان به معنای نتایج واقعی و نهایی نخواهد بود و بازندگان و برندگان در نتایج ابتدایی مشخص نیستند. کاری که ما خواهیم کرد که تاکنون هم انجام دادیم، ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به نتایج ابتدایی و رسیدگی به آنها و نهایتا صدور تصامیم و فیصله های قانونی در مورد است. حدود یک ماه و چند روز وقت بر ما وجود دارد که بر از این قضیه رسیدگی کنیم.
آقای روحانی افزود که پس از پایان یافتن روند رسیدگی به تمامی شکایت ها و اعتراض ها، پروسه اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه هم به گونه کامل تکمیل خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز پس از حدود 3 ماه تأخیر با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به انتظار طولانی رای دهندگان و نامزدان پایان بخشید. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، این اقدام کمیسیون را یک پیشرفت در جهت شکستن بنبست انتخاباتی در این کشور می داند. اما او ناوقت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که به شکایات و اعتراضها به موقع و به دقت رسیدگی شود.
سطح شکایت نسبت به نتایج ابتدایی در کابل بالا خواهد بود با توجه به امو دوستگی که در بین کاندیدا به وجود آمده. بعضی از کاندیدای خود قربانی همین مصلحت ها و تاخیرات که به وجود آمده میدانند و شاید اونها سکوت اختیار نکنند. بدان یک ماموریت سنگین در قبال کمیسیون شکایت انتخاباتی است و امیدوار هستیم که اونها بتوانند در رسیدگی به شکایت کابل هم زمان آمد نظر داشته باشند و هم بتوانند که عدالت را به شکل نسبیش تامین بکنند، چرا که اونها مأمور هستند که بالاخره به شکایت مردم باید پاسخ بدهند. و از کمیسیون انتخابات میخواهیم که در این قسمت همراه کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام معلومات را به شریک بسازند.
به گفته آقای رشید، فساد در روند تفتیش و بازشماری آرای کابل، ناپدید شدن برخی از آرا و تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی از موارد بودند که اعتماد مردم را نسبت به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات کاهش داد. اما این کمیسیون گفته که به خاطر رسیدگی به موارد مشکوک اعلام نتایج ابتدایی کابل به تأخیر افتاد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیو پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قبل از این که پروگرام هفتوار مجله آزادی را دنبال کنیم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز با وضعیت شمار از نوجوانان تمرکز کرده که در صفوف طالبان می جنگیدند و حالا در زندانهای حکومت افغانستان بسر می برند. یکی از آنها مسلم است که 14 سال عمر دارد و در زندان بادامباغ کابل در بند بسر می برد. او به روزنامه نیویورک تایمز گفته که انتحار کننده نیست، اما طالبان از وی خواسته بودند که در صفوف آنها بجنگد. به نوشته روزنامه، مسلم در میان 47 پسر نوجوان زندانی است که از سوی حکومت افغانستان تهدید برای امنیت ملی دانسته می شوند. یک دست این پسر خیلی آسیب دیده و به خاطر فشارهای روانی و ترسی که از طالبان دارد، سرش را چندین بار به دیوار کوبیده است. مسلم این را هم گفته که خانواده‌اش از او خیلی بد بردند و به دیدنش نمی آیند. در ادامه به مشکلات زندان بادامباغ هم توجه شده و در آن آمده است، چگونه 518 زندانی شبانه در محلی که برای 170 تن در نظر گرفته شده می خوابند. نیویورک تایمز با نقل از عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان، هم نوشته که گفته است تمامی زندانیان را نمی توانند در یک محل نگهداری کنند و مجبورند متهمین حملات و رویدادهای تروریستی را از دیگران دور نگه دارند. آقای انور این را هم گفته که اگر زندانیان از هم دور نباشند، شاید افراد به اتهام دزدی زندانی شوند، اما از آن سو انتحار کننده بیرون بیایند. روزنامه واشنگتن پست با آلودگی هوای پایتخت افغانستان تمرکز کرده و در آغاز مطلب نوشته است، در کابل جنگ زده زغال سنگ و تایر مردم را گرم می سازد، اما شهر در دود فرو رفته است. به نوشته روزنامه، هوای زهرالود در حال کابل را در خود فرو برده که باشنده های این شهر برای گرم شدن در زمستان از زغال سنگ، چوب، تایر موترها و حتی زباله استفاده می کنند. روزنامه اظهارات محمد شریف، یک باشنده کابل، را نقل کرده که از بیماری های گلو و شش رنج می برد، اما گفته است که نمی تواند از برق و گاز برای گرم ساختن خانهش استفاده کند و در عوض به چوب، پلاستیک و حتی چربی حیوانات پناه برده است. به نوشته واشنگتن پست، افغانستان که با بحران دراز مدت روبروست، در 18 سال گذشته بیشتر به امنیت و برنامه های بازسازی تمرکز کرده و در نتیجه توجه به محیط زیست خیلی اندک بوده است. با گفته متخصصان محیط زیست، حکومت با کمبود شدید تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست روبروست و نتوانسته مصرف زغال سنگ و گازهای مضر وسایط را در کابل کاهش دهد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که بر اساس آمار سازمان صحی جهان، همساله 4.2 میلیون تن در نتیجه آلودگی هوا در سرتاسر جهان جان می‌دهند که بیش از 17000 مورد آن به افغانستان برمی‌گردد. مقام‌های صحی افغانستان گفته که تا هنوز آمار دقیق در دست ندارند که تلفات در نتیجه هوای آلوده در این کشور در کدام حد بوده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.